صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبح همه شمایی که با یک دنیا صفا و صمیمیت و دلهای گرم و پرمحبت سرشار از انتظار برای رسیدن صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. صبح بخیر ایران. صبحانه با خبر از راه رسیده و این به خودی خود به این معنیه که ساعت 7 بام داده. صبحانه با خبر از راه رسیده و باز هم به خودی خود به این معنیه که آخرین خبرهای سیاسی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و هنری، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، مروری بر روزنامه امروز صبح و صد البته موسیقی در انتظارتون. و پیامی از طرف یکایی که بچه‌های رادیو فردا برای بچه‌های رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در سراسر جهان، شنوندگانی که ساعتی بجز ساعت صبحگاهی رو می‌گذرونن.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
همگی سلام ای زندگی سلام و سپاسگزاریم که این بخش از زندگیتون رو با ما با رادیو فردا می‌گذرونید. شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 19 ماه مه سال 2012 میلادی است. الهی روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه که 88 دقیقش همچنان باقی است، نه لحظه شما رو ترک خواهم کرد و نه لحظه از پیامک های شما غافل خواهم شد. نامش است صبحانه با خبر. خبر رکن اساسی اونه، پس با اون شروع میکنیم. کیان منوی همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها. کیان صبحت بخیر.
صبح شما بخیر. رهبران 8 قدرت اقتصادی جهان نشست دو روزه خود را شامگاه جمعه با خوشامدگویی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کمپ دیوید در حومه واشنگتن آغاز کردند. به گزارش کاخ سفید، موضوع خشونت‌ها در سوریه و مسئله برنامه هسته‌ای ایران محور اصلی نشست جمعه شب سران گروه 8 بوده است. قرار است سران گروه 8 روز شنبه گفتگوهای خود را با موضوع بحران اقتصادی در اروپا در مورد یونان و اسپانیا و جلوگیری از انتشار آن به اقتصاد جهانی ادامه دهند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران می‌رود. در بیانیه‌ای که از طرف آژانس منتشر شده گفته می‌شود آقای آمانو و هیئت همراه او روز دوشنبه با مقامات جمهوری اسلامی از جمله سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو خواهند کرد. دیدار غیر منتظره مدیر کل آژانس با مقامات جمهوری اسلامی دو روز پیش از شروع دور دوم مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 در بغداد و همزمان با گفتگوهای نمایندگان جمهوری اسلامی و آژانس در وین انجام می شود. نشست ناتو پیمان آتلانتیک شمالی قرار است از روز یکشنبه با شرکت نمایندگان 28 کشور به مدت دو روز و با محوریت موضوع جنگ در افغانستان در شیکاگو آغاز شود. بنابر گزارش ها انتظار می رود ناتو در این نشست رسما تصمیم خود را در خصوص انتقال کنترل امنیتی به نیروهای افغان از سال 2014 اعلام کند. در همین حال کاخ سفید روز جمعه گزارش داد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز یکشنبه در حاشیه این نشست با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در شیکاگو دیدار و گفتگو کند. روز جمعه هزاران تن از شیعیان بحرین در تظاهراتی علیه اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکت کردند. همزمان در ایران نیز پس از نماز جمعه در تهران و شهرهای بزرگ تظاهرات مشابهی علیه طرح اتحاد بحرین و عربستان سعودی برگزار شد. رهبران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست روز دوشنبه گذشته در ریاض نتوانستند بر سر طرح اتحاد بین اعضای این شورا به توافق برسند. در تظاهرات ضد حکومتی در دمشق و حلب دست کم 2 نفر از مخالفان کشته و 5 نفر زخمی شدند. نیروهای حکومتی در دمشق به سوی هزاران تن از تظاهرکنندگان آتش گشودند که منجر به کشته شدن 2 نفر شد. در حلب هم که بزرگترین شهر سوریه است، مخالفان برای 2 روز متوالی دست به تظاهرات زدند. شهر رستان هم در 4 روز گذشته هدف بمباران نیروهای حکومتی بوده است. از سوی دیگر برهان قلیون رئیس شورای ملی سوریه که ائتلافی از احزاب و شخصیت‌های مخالف بشار اسد است، اعلام کرد در صورتی که شخص دیگری مسئولیت‌های او را بپذیرد، وی آماده است از سمت خود کناره‌گیری کند. برخی از نیروهای اپوزیسیون سوریه آقای قلیون را به شکست در متحد ساختن نیروهای مسلح مخالف بشار اسد در داخل کشور و اپوزیسیون خارج از کشور متهم کردند. مرحله نخست سهام فیسبوک روز جمعه در بازار بورس نزدک عرضه شد، اما فروش آن با افزایش قیمت زیادی نسبت به قیمت اولیه همراه نشد. فیسبوک که پیش از ورود به بازار سهام بهای هر سهم خود را 38 دلار تعیین کرده بود، در پایان روز تنها توانست سهام خود را با 23 سنت افزایش به قیمت 38 دلار و 23 سنت بفروشد. بنابر گزارش ها، هرچند شبکه اجتماعی فیسبوک دارای حدود 900 میلیون کاربر اینترنتی است، اما کارشناسان بورس عدم اطمینان خریداران را دلیل اصلی فروش ناموفق روز جمعه فیسبوک ارزیابی کردند. مجلس نمایندگان آمریکا با 238 رأی موافق و 182 رأی مخالف بازداشت نامحدود افراد مظنون به عضویت در گروه‌های تروریستی را تصویب کرد. بر پایه این سیاست دولت آمریکا که از سال گذشته به اجرا درآمده، افرادی که در خاک آمریکا به اتهام عضویت و یا ارتباط با گروه‌های تروریستی دستگیر شوند، می‌توانند بدون محاکمه و به مدت نامحدودی در بازداشت بمانند. خانم الهه،
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها. اگر هم اکنون به ما پیوستید و خبرها را از دست دادید، همکارم 22 دقیقه دیگر به ما خواهد پیوست و ساخت مهمترین خبرها را خواهید شنید و پس از آن راس ساعت 8 همراه ما خواهد بود با مشروع خبرها. و بپردازیم به اولین گزارش این بخش. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و همکاران ارشدش روز یکشنبه برای گفتگوهای با مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران به تهران سفر می کنند. این سفر چند روز پیش از مذاکرات تهران و قدرت‌های جهانی در بغداد در مورد مسئله هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه کوتاهی آورده است آمانو این یک شنبه به تهران سفر می‌کند تا درباره مسائل مورد علاقه مشترک با مقامات ارشد ایرانی گفتگو کند. این بیانیه افزوده است آمانو روز دوشنبه با مذاکره کننده اصلی هسته‌ای سعید جلیلی دیدار خواهد کرد. آخرین دیدار یک رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران توسط سلف آمانو محمد البرادعی در اکتبر سال 2009 انجام گرفت. در بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است هرمان نکرتس، رئیس بازرسی‌های موازین ایمنی آژانس در سراسر جهان، و رافائل گروسی، دستیار مدیر کل آژانس، آمانو را در سفر به تهران همراهی می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران به تازگی در وین گفتگوهای انجام دادند و قرار بود بار دیگر در 21 می اول خرداد در پایتخت اتریش گفتگوهای انجام دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اینک به جایش از تهران دیدار می‌کند. آمانو که رویکرد صریح‌تری در مقایسه با البرادعی نسبت به ایران و برنامه هسته‌ایش اتخاذ کرده، قبلا گفته است هر گونه دیدار وی از تهران باید نتایج استواری فراهم آورد. ایران همواره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان دیدبان هسته‌ای سازمان ملل والاترین نهاد رسیدگی به مسئله هسته‌ای خود خوانده است. خبر این دیدار کم سابقه در حالی منتشر شده است که دیپلمات‌های غربی گفتند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران به سوی چارچوب توافقی در زمینه چگونگی مقابله با نگرانی‌ها درباره فعالیت هسته‌ای ایران پیشرفت می‌کنند. آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌خواهد ایران به مسائلی که سال گذشته در گزارشی مطرح شده رسیدگی کند. گزارش یاد شده اطلاعاتی را برملا کرد که اشاره به فعالیتی در گذشته و احتمالاً دنباله‌دار در ایران داشت که می‌تواند در تولید وسایل و فناوری‌های لازم جهت ساخت بمب‌های هسته‌ای به کار رود. ایران می‌گوید این اطلاعات ساختگی است، اما دیدبان هسته‌ای سازمان ملل می‌گوید بازرسانش نیاز دارند به اماکن، اسناد و مقامات دسترسی یابند تا به نتایج معتبر در تحقیقاتش برسد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و در گفتگوی با علیرضا طاهری از رادیو فردا، یکی از مشاوران مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سفر ناگهانی یوکیا آمانو، مدیر کل آن آژانس به تهران را نشانه ای امیدوار کننده برای گفتگوهای هسته‌ای روز چهارشنبه آینده در بغداد میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک دانسته است. بهروز بیات در وین در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی:
من فکر میکنم نشانه خوبیه، نشانه مثبتیه. باید توجه داشته باشید که مذاکرات آژانس با ایران به عنوان پیشدرآمد مذاکرات اصلی که قرار است گروه پنج به اضافه یک با ایران در بغداد داشته باشد تلقی میشه و طبیعتاً نتیجه‌ای که از این مذاکرات بیرون میاد بسیار تعیین کننده خواهد بود برای مذاکرات بغداد، از این نقطه نظر که مذاکرات با آژانس معطوف به ابعاد ادعای نظامی برنامه هسته‌ای ایرانه و مذاکرات در بغداد مربوط میشه به امکان ادامه غنی‌سازی، اصولاً برنامه غنی‌سازی ایران. و طبیعتاً تا وقتی که گروه پنج به اضافه یک به ویژه غرب اطمینان خاطر نداشته باشند در مورد عدم وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته ایران، امکان توافق در بغداد محدود خواهد بود. غیر ممکن نیست، ولی محدود خواهد بود.
یکی از محورهای اختلافات اخیر به خصوص دو طرف مجتمع نظامی پارچینه، مجتمعی که بر جای مونده از دوران پادشاهی در ایران و محل آزمایش های نظامی ایران از دیرباز. احتمال میدید که آقای آمانو به توافقی درباره بازرسی از پارچین دست پیدا کنید؟
ناگهانی در گزارش ماه نوامبر آژانس موارد مختلفی ذکر شده بودند که ادعا شده بود نشانه این میتوانند باشند که برنامه هسته ایران ابعاد نظامی دارد. یک قسمت برجستش پارچین بود که آژانس روش خیلی تأکید داشت و الان این واقعیتی که آقای آمانو شخصا روانه ایران میشه با تیم مذاکره کننده و مذاکرات روز دوشنبه که قرار بود بین کارشناسان آژانس و کارشناسان ایران در وین انجام بگیره ملغا شدن، این خب نشانه نسبتاً بارزی از اینه که توافقهای صورت گرفته و این توافقات در سطح بالایی باید مطرح بشن و در واقع امضا بشن، بگیم تایید نهایی بشن. از این لحاظ با اندکی نگاه خوشبینانه میشه حد زد که رفتن آقای آمانو به ایران یعنی که توافقی کردن سر این رسیدگی از جمله پارچین، چون دولت ایران قطعا اعتراض دارد میخواست که اول در مورد جزئیات اقداماتی که باید صورت بگیرد به طور زمانبندی شده توافقی بشود و بعد پارچین بازدید بشه. حالا احتمالاً یه راه میانه‌ای میشه حدساً پیدا کردن به ترتیبی که توافق طرفین حاصل بشه. این طبیعتاً حرف آخر نخواهد بود، اما چنانچه واقعا نتیجه مثبتی از سفر آقای آمانو به ایران بیاد بیرون باید به مذاکرات بغداد خوشبین بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما سری می زنیم به دنیای اقتصاد. شبح بحران مالی اروپا بیش از پیش بر آمریکا و آسیا هم سایه افکنده.
در حالی که بحران مالی منطقه پولی یورو و به ویژه بنبست سیاسی و اقتصادی در یونان به حساس ترین مراحلش نزدیک میشه، نشست گروه 8 کشور بزرگ جهان که دیشب در آمریکا آغاز شد در کانون توجه محافل اقتصادی اروپا قرار گرفته. اجازه بدید که به همین بهانه سری بزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، تا پرسشامون رو در این باره با اون مطرح کنیم. آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
خب آقای خاوند، این نشست گروه 8 که دیشب در آمریکا آغاز به کار کرده، برای اروپا چه کاری از دستش برمیاد و چه میتونه بکنه؟
در روزای اخیر همونطور که میدونین خانم روانشاد، بحران مالی یونان به اوج تازه‌ای رسیده و با توجه به فلج سیاسی ناشی از انتخابات اخیر این کشور، احتمال خروج اون از منطقه یورو به شدت بالا رفته، تا جایی که مردم یونان برای بیرون کشیدن موجودی‌هاشون به بانک‌ها هجوم آوردند. حدود 3 میلیارد دلار رو بیرون کشیدند و به این ترتیب تداوم نظام بانکی این کشور در خطر قرار گرفته. از طرف دیگه امکان این که وضعیتی مشابه یونان در اسپانیا هم تکرار بشه بالا رفته و تعداد زیادی از بانک‌های این کشور با بی‌اعتمادی رو به افزایش محافل مالی روبرو شدند. به رغم این شرایط به شدت وخیم، رهبران منطقه یورو و اتحادیه اروپا از پیدا کردن راه حلی برای کاهش بحران ناتوان به نظر می‌رسند. در این شرایط است که محافل مالی اروپا چشم به نشست گروه 8 در آمریکا دوختند تا شاید رهبران منطقه یورو زیر فشار ایالات متحده به حل بحران نزدیک بشن، به خصوص از این لحاظ که واشنگتن ماجرای یونان و امکان فروپاشی پول واحد اروپا رو برای اقتصاد آمریکا بسیار خطرناک تلقی میکنه.
آقای خاوند، منطقه پولی یورو و بحران‌های اون چه خطرهایی رو متوجه اقتصاد آمریکا میکنه؟
اقتصاد آمریکا هنوز درگیر پیامدهای بحران بزرگی است که در سال 2008 این کشور و خیلی دیگر از نقاط دنیا رو تکون داد. البته نشانه‌هایی از بازگشت به رونق در آمریکا دیده میشه، ولی رونق تا امروز شکننده باقی مونده. بازار مسکن آمریکا همچنان با رکود دست به گریبان است و در عرصه اشتغال هم هنوز تغییر محسوسی به وجود نیومده. در این شرایط پرزیدنت اوباما به شدت نگران بحران اقتصادی در اروپا هست و از این میترسه که با خروج یونان از منطقه یورو و گسترش بحران مالی به دیگر کشورهای اروپا و از اونجا به دیگر مناطق جهان، بحران سال 2008 به نوع تازه‌ای تکرار بشه و در این صورت شانس انتخاب دوباره آقای اوباما به مقام ریاست جمهوری به شدت کاهش خواهد یافت. به همین دلیل باراک اوباما احتمالاً آلمانی‌ها رو به در پیش گرفتن سیاستی انعطاف پذیرتر در برابر بحران یونان تشویق خواهد کرد، کم و بیش مشابه سیاستی که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به خانم مرکل صدر اعظم آلمان پیشنهاد میکنه.
حالا ژاپن، قدرت آسیایی در گروه 8، درباره بحران مالی اروپا چه موضعی داره؟
بازارهای مالی آسیا هم زیر تأثیر بحران اروپا با تنش دست به گریبان هستند و ژاپن به نمایندگی از طرف همسایه‌هاش خواستار پایان دادن به این بحران است. خبرهای رسیده از آسیا نشون میده که رهبران پکن هم با نگرانی زیاد به تحول اوضاع در اروپا چشم دوختند، به خصوص از این نظر که آهنگ رشد اقتصادی در چین کندتر شده، بهای مسکن در بسیاری از شهرهای این کشور رو به کاهش میره. همین مسئله نگرانی هایی رو به وجود آورده. برای ژاپن، چین و سایر قدرت‌های آسیا، اتحادیه اروپا یک بازار مهم است و بحران مالی این منطقه میتونه برای آسیایی‌ها بسیار گران تمام بشه. خلاصه اینکه در حال حاضر آینده اقتصاد دنیا به مقدار زیادی در گروه تحولات اقتصادی در اروپا است و همین مسئله بر نشست گروه 8 سنگینی میکنه.
سپاسگزارم و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون آقای خاوند.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد.
شنبه و اول هفته است و البته که باید نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های صبح. با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق میزنیم. شهرام، صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، قبل از هر چیز بازتاب سفر دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در روزنامه‌های صبح امروز چه بوده؟
روزنامه‌های تهران امروز، شرق جمهوری اسلامی و کیهان خبر اولین سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رو منتشر کردند و البته تحلیل‌های مختلفی هم در این باره منتشر کردند. روزنامه تهران امروز نوشته که سفر پس فردای آقای آمانو به تهران نشان از ادامه روند دیپلماتیک پرونده هسته‌ای ایران داره و البته این روزنامه تاکید کرده که علت سفر آقای آمانو این هست که مثبت بودن فضای گفتگوهای ایران در 40 روز گذشته به آژانس منجر به این سفر شده و علاوه بر اون نشون میده که ایران همکاری خودش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش داده. البته روزنامه تهران امروز یادآوری کرده که سال گذشته آقای آمانو گفته بود که من تنها زمانی به تهران سفر خواهم کرد که مذاکرات مثبت و نتیجه‌ای در پی داشته باشه این سفر، و بنابراین این سفر احتمالی که دوشنبه آینده به تهران صورت میگیره میتونه مثبت باشه. روزنامه شرق تاکید کرده که سفر آقای آمانو به تهران نشون میده که قرار است در همزمان پرونده هسته‌ای ایران در دو شهر مورد رسیدگی قرار بگیره، یکی تهران درباره ابعاد فنی و حقوقی این پرونده و دیگری هم در بغداد که ابعاد سیاسی و دیپلماتیک اون میان نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای گروه 5+1 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روزنامه جمهوری اسلامی هم در تیتر یک خودش این تحولات رو به عنوان تحولات تازه در پرونده هسته‌ای ایران توصیف کرده و روزنامه کیهان که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست، از قول سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشته که مسیر هسته‌ای ایران قابل بازگشت نیست.
روزنامه رسالت از قول معاون نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه نوشته که حکم کسانی که قدرت نظام را کاهش می‌دهند اعدام است.
بله، روزنامه رسالت اظهارات حجت الاسلام علیرضا پناهیان، یکی از معاونین نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها رو منتشر کرده درباره کسانی که قدرت نظام جمهوری اسلامی رو کاهش میدن. ایشون در سخنانی که به نوشته روزنامه رسالت در جمعی از اعضای سپاه پاسداران بیان شده گفته حکم کسانی که قدرت نظام رو کاهش میدن مفسد فی الارض هست و اونها باید اعدام بشن. ایشون همچنین گفته که ورود بسیجیان در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال 88 سبب شد که معترضان به خانه های خودشون برگردن.
چند نفر در شهرهای کنگاور و اردبیل اعدام شدند و حکم قطع انگشتان دست یک متهم به سرقت هم در مشهد به اجرا گذاشته شد. روزنامه ها در این باره شهرام چه نوشتن؟
روزنامه رسالت خبر اعدام 7 نفر در شهرستان کنگاور رو منتشر کرده و البته اتهام این افراد رو اخلالگر امنیت عمومی و قاچاقچی مواد مخدر اعلام کرده، اما اسامی هیچ کدوم از اعدام شدگان رو روزنامه رسالت منتشر نکرده و جزئیات اتهام اونها رو هم ذکر نکرده، اما نوشته که یکی از 7 اعدامی در شهرستان کنگاور زن بوده. روزنامه شرق هم خبر داده که 3 نفر روز پنجشنبه در اردبیل اعدام شدن. این روزنامه هم اسامی اعدام شدگان رو منتشر نکرده، اما گزارش داده که دادگستری استان اردبیل اتهام این افراد رو مواد مخدر ذکر کرده. و روزنامه خراسان هم از قول محمود زوغی دادستان عمومی و انقلاب مشهد خبر داده که حکم قطع 4 انگشت دست راست یک متهم به سرقت ساعت 10 صبح پنجشنبه در زندان مرکزی مشهد و در حضور سایر زندانیانی که به اتهام سرقت زندانی هستند اجرا شده. این روزنامه نوشته که این متهم 23 ساله بوده و در شهرستان ایران شهر در سیستان بلوچستان بازداشت و محاکمه شده بود، اما به دلیل نبود امکانات برای اجرای حکم قطع دست به مشهد منتقل شده و این حکم در مشهد به اجرا درآمده.
و روزنامه شرق در مورد راه اندازی 1800 مدرسه پیش حوزوی در کشور گزارشی داره.
روزنامه شرق گزارش داده که راه اندازی مدارس وابسته به حوزه های علمیه از تکذیب مقام ها در سال 88 به افتتاح 30 مدرسه در سال 88 و پس از اون توسعه 100 مدرسه دیگر در سال 90 منجر شد و حالا در سال 91 بنا به گفته یکی از معاونان حوزه علمی قم با راه اندازی 1800 مدرسه پیش حوزوی در سراسر کشور ادامه خواهد یافت. این روزنامه همچنین تاکید کرده که طرحی که قرار است طی اون 1800 مدرسه پیشحوزوی با عنوان مدرسه امین تأسیس بشه، طرحی هست که مدیریت این مدارس بر عهده 300 مدرسه علمیه خواهد بود و از طرفی تعدادی از مدارس فعلا موجود ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، چه در چه مدارس دخترانه و چه مدارس پسرانه، در اختیار حوزه های علمیه قرار خواهد گرفت تا متناسب با برنامه های مورد نظر حوزه ها به دانش آموزان تدریس بشه.
با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشتیم بر روزنامه های صبح امروز. شهرام سپاسگزارم، تا نوبت دیگه، خدا نگهدارت.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
این هم مروری بر روزنامه های صبح امروز. نوبت این میرسه که بریم و ترانه‌ای بشنویم، ترانه‌ای زیبا با صدای زیبای همیرا به نام عالم عشق.
رادیو فرداست.
بله، و این صبحانه با خبر رادیو فرداست ساعت 7:30 دقیقه بامداد وارد دومین بخش از این برنامه 90 دقیقه میشیم و کیان منوی اینجاست. این بار با سرخط خبرها و بشنویم نخست سرخط خبرها.
با درودی دوباره. رهبران 8 قدرت اقتصادی جهان نشست دو روزه خود را شامگاه جمعه در کمپ دیوید حومه واشنگتن آغاز کردند. به گزارش کاخ سفید، موضوع خشونت‌ها در سوریه و مسئله برنامه هسته‌ای ایران محور اصلی نشست جمعه شب سران گروه 8 بوده است. قرار است سران گروه 8 روز شنبه گفتگوهای خود را با موضوع بحران اقتصادی در اروپا ادامه دهند. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران می‌رود. در بیانیه‌ای که از طرف آژانس منتشر شده گفته می‌شود، آقای آمانو و هیئت همراه او روز دوشنبه با مقامات جمهوری اسلامی از جمله سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار و گفتگو خواهند کرد. نشست ناتو پیمان آتلانتیک شمالی قرار است از روز یکشنبه با شرکت نمایندگان 28 کشور به مدت 2 روز با محوریت موضوع استراتژی جنگ در افغانستان در شیکاگو آغاز شود. روز جمعه هزاران تن از شیعیان بحرین در تظاهراتی علیه اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکت کردند. همزمان در ایران نیز پس از نماز جمعه در تهران و شهرهای بزرگ تظاهرات مشابهی علیه طرح اتحاد بحرین و عربستان سعودی برگزار شد. رهبران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست روز دوشنبه گذشته در ریاض نتوانستند بر سر طرح اتحاد بین اعضای این شورا به توافق برسند. تظاهرات ضد حکومتی در دمشق و حلب دست کم 2 نفر از مخالفان را کشته و 5 نفر هم زخمی شدند. نیروهای حکومتی در دمشق به سوی هزاران تن از تظاهرکنندگان آتش گشودند. مرحله نخست سهام فیسبوک روز جمعه در بازار بورس نزدک عرضه شد، اما فروش آن با افزایش قیمت زیادی نسبت به قیمت اولیه همراه نشد. تنها با افزایش 23 سنت با قیمت 38 دلار و 23 سنت به فروش رسید.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با سرخط مهمترین خبرها. و پیش از اون که سری بزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو بشنویم، اجازه بدید که سوال روز رو براتون مطرح کنم. روز پنجشنبه انگشتان دست یک متهم به سرقت در مشهد قطع شد. نظر شما شنونده گرامی رادیو فردا در این باره چیست؟ آیا مجازات های نظیر قطع انگشت رو راه حلی برای مشکلات اجتماعی مانند سرقت می دونید؟ در این باره دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت متهم از سیستان و بلوچستان به این شهر منتقل شده بود چون در آنجا امکانات برای قطع انگشتان وی وجود نداشت. آیا پیگیری دستگاه قضایی برای اجرای این حکم رو درست می دونید؟ آیا پیگیری برای اجرای حکم در همه پرونده ها یکسان صورت می گیرد از دیدگاه شما؟ نظر خودتون رو در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که می تونید با صدای خودتون پیام بگذارید، 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112. و بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان در گواتمالا سحرگاه امروز شنبه، 2 وزنه‌بردار ایران برندگان مدال‌های نقره و برنز بودند. بهادر مولایی در فوق سنگین با مجموع رکورد 417 کیلوگرم بعد از قهرمان روسیه در مکان دوم ایستاد. در سنگین وزن نیز مدال برنز را سعید سیار کسب کرد که مجموع رکوردش به 384 کیلوگرم رسید. وزنه‌برداران قزاقستان و لتونی نفرات اول و دوم این وزن بودند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به 10 بازیکن سپاهان، استقلال و پرسپولیس آماده باش داد تا به اردوی تیم ملی بپیوندند. افراد منتخب کارلوس کیروش عبارتند از 5 بازیکن استقلال: مهدی رحمتی، خسرو حیدری، آندرانیک تیموریان، مجتبی جباری و فریدون زندی. 3 بازیکن از پرسپولیس: علی کریمی، مهرداد پولادی و غلامرضا رضایی. سپاهان هم دو بازیکن در اردوی تیم ملی خواهد داشت، جلال حسینی و هاشم بیکزاده. به گفته کارلوس کیروش این ده بازیکن بعد از بازی‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به اردوی تیم ملی در ترکیه خواهند پیوست. ایران خود را برای مرحله آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل که از روز 14 خرداد ماه آغاز می‌شود آماده می‌کند. مسابقات کشتی فرنگی جام جهانی از امروز در شهر سارانسک در روسیه با شرکت 10 تیم در دو گروه آغاز می‌شود. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در گروه 1 با روسیه، آذربایجان، بلاروس و بلغارستان هم گروه است. کشتیگیران ایران که 24 ساعت قبل از مسابقات وارد سارانسک شده اند، پیشاپیش موجبات نگرانی سرمربی تیم محمد بنا را فراهم ساختند. دلیل نگرانی به گفته سرمربی خستگی فرنگی کاران است.
مسائلی که الان من یه مقداری اذیت میکنه همین مسئله خستگیه که توی این سفر طولانی ما داشتیم.
در جام جهانی کشتی مسابقات تیم به تیم است و ایران امروز در نخستین پیکار با تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان روبرو خواهد شد. فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب میان تیم‌های بایر مونیخ از آلمان و چلسی انگلیس در مونیخ برگزار می‌شود. بایر مونیخ با پشتوانه 4 بار قهرمانی در تاریخ 57 ساله این مسابقات امشب پذیرای آبی‌پوشان چلسی است که 4 سال پیش برای نخستین بار به مقام نایب قهرمانی اروپا رسیدند. در آمریکا در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال مرحله 1/4 نهایی تیم‌های ایندیانا و باستون هر دو 2-1 از حریفان خود پیشی گرفتند. باستون مقابل فیلادلفیا و ایندیانا در برابر میامی، ولی دو تیم لس آنجلسی هر دو بازی‌های اول و دوم خود را به حریفان باختند. لیکرز لس آنجلس به اوکلاهاما تندر و کلیپرز لس آنجلس به سان آنتونیو اسپرز. اینک امید کلیپرز و لیکرز به بازی‌های سوم و چهارم است که در لس آنجلس برگزار می‌شود. و مسابقات تنیس روم پایتخت ایتالیا به نیمه نهایی رسید و هر 3 بازیکن تراز اول جهان جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کردند. در این مرحله نوواک ژوکوویچ سر بهترین بازیکن جهان با فدرر سوئیسی بازی خواهد کرد و نادال اسپانیایی با هموطنش داوید فرر که شماره 6 است روبرو خواهد شد. جمع جوایز 3,700,000 دلار.
دنیای نشر.
عنوان تاریخ علم اثری حاوی نام و زندگی نامه دانشمندانی را به یاد می آورد که با کشفیات، ابداعات و اختراعات خود زندگی بشر بر کره خاکی را دگرگون کردند. اما کتاب تاریخ علم مردم نوشته کلیفورد کانر که برگردان فارسیان با ترجمه حسن افشار در هفته‌های اخیر منتشر شد، با نگاهی متفاوت و انتقادی و تا حدی تازه در ایران، تحولات علمی و نسبت علم و تاریخ علم را با سرمایه و مردم بررسی می کند. کتاب تاریخ علم مردم در 8 فصل تنظیم شده و یکی از هدفهای نویسنده آن است که در کنار نقش دانشمندان و نام‌آوران دنیای علم، نقش مردم گمنام را در روند تحول علم و دستاوردهای علمی بشر روایت کرده و نشان دهد. نویسنده در فصل نخست کتاب خود پرسش هایی چون کدام علم، کدام تاریخ و کدام مردم را مطرح کرده و پس از ارائه پاسخ می نویسد: من برانم که تاریخ علم مردم را بنویسم و نشان دهم که مردم در تولید علم تا چقدر مؤثر بودند. تاریخ من البته فقط کتابی درباره مردم نیست، بلکه کتابی است برای مردم. مخاطب من نه فقط عالمان و مورخان، که همه کسانی هستند که به دانستن چگونگی پیدایی و ارتقاء علوم علاقه دارند و می‌خواهند بدانند علم چگونه به وجود آمده است. هدف من در درجه نخست این است که نشان دهم سهم توده‌های گمنام مردم عادی در تولید و نشر علم بسیار بیش از آنی بوده است که ما می‌پنداریم یا می‌پذیریم. فصل دوم کتاب تاریخ علم مردم با عنوان پیش از تاریخ، نقش انسان در دوران شکار، گیاهچینی و گردآوری غذا را در گسترش دانش‌های بشری بررسی می‌کند. فصل سوم کتاب تاریخ علم مردم به تمدن یونان باستان در قرن 6 پیش از میلاد می‌پردازد و می‌کوشد تا با اشاره به تأثیر تمدن‌های بین النهرین و مصر بر فرهنگ و تمدن یونان کهن، دلایل و زمینه‌های تعالی علمی جامعه یونان باستان را توضیح دهد. فصل چهارم کتاب تاریخ علم مردم به نقش دریانوردان و علوم دریانوردی در پیشرفت علم و فصل پنجم به تحلیل انقلاب علمی در سالهای 1450 تا 1700 اختصاص یافته است. مؤلف بران است که انقلاب علمی و صنعتی در اروپای غربی نگاه انسان به جهان و شیوه تفکر آدمی را یکسر دیگرگون کرد و چشم‌اندازی نو بر بشریت گشود. کلیفورد کانر در فصل ششم کتاب پرسش مهمی چون چه کسان و چه لایه‌های از جامعه از دستاوردهای علمی سود می‌برند را مطرح و تحلیل می‌کند. کانر در فصل ششم کتاب با طرح این مبحث که بهره‌مندان از دستاوردهای علمی نه تمامی مردم که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و مالی و صنعتی و صاحبان ثروت و قدرت و سرمایه هستند، نسبت علم و جایگاه آن را در جامعه کنونی نقد می‌کند. مباحث فصل ششم با تحلیل نسبت اقتصاد، سرمایه و علم در فصل هفتم کتاب ادامه می‌یابد. کانر در فصل پایانی کتاب تاریخ علم مردم، بنگاه‌ها و مجتمع‌ها، تراست‌ها و کارترهای بزرگ علمی، صنعتی و مالی را تحلیل کرده و بران است که اعتقاد کورکورانه به اینکه علم از عهده حل همه مسائل بشری برمی‌آید باوری نادرست است، چرا که علم به تنهایی توانایی ارتقاء سطح و کیفیت زندگی اکثریت مردم را نداشته و حل مشکلات بشری جز با از بین رفتن پیروی علم از سرمایه و حذف دنبال روی تولید علمی از سودجویی ممکن نیست. کانر در پایان کتاب تاریخ علم مردم پیشنهاد می‌کند که علم، صنعت و تکنولوژی از مالکیت، مدیریت و کنترل سرمایه‌داران و بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌داری رها شده و با نظارت دموکراتیک اقتصاد جهانی دسترسی همگان بر اطلاعات فنی ممکن شده و علم به جای خدمت به بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌داری به تمامی بشریت خدمت کند.
دنیای نشر رو میشنیدید که کاریست از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، و وقت اونه که بریم و سری بزنیم به دنیای موسیقی با علی ناظمی. علی صبحت بخیر.
صبحت بخیر الهه، امیدوارم که شنبه رو خیلی خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، دانا سامر خواننده مشهور دیسکو درگذشت.
فکر میکنم این خبر خیلی بدی بود برای طرفداران موسیقی، خصوصا طرفداران موسیقی از نسل قبلی، چون دونا سامر همونجوری که شما گفتین نمادی از موسیقی دیسکو بود، موسیقی که در انتهای دهه 70 میلادی بیش از 30 سال پیش شکل گرفت. دونا سامر در سن 63 سالگی به دلیل سرطان درگذشت. موسیقی اون الهام بخش موسیقی خیلی از هنرمندای پاپ حال حاضر بوده و خیلی از هنرمندان مختلف بعد از درگذشتش از استعدادهای دونا سامر تمجید کردن. مثلا کسی مثل التون جان، آهنگساز و خواننده انگلیسی، استعداد اون رو تحسین کرده و گفته که آهنگاش بعد از 3 دهه همچنان آهنگهای تازه و آهنگهای خوبی به نظر میرسن. دونا سامر وقتی 20 ساله بود وارد دنیای موسیقی شد. آهنگاش در دهه 70 و انتهای اون آهنگهای انقلابی بودن در صنعت موسیقی و موسیقی پاپ رو متحول کردن. این موسیقی که به اسم موسیقی دیسکو رو به وجود آوردن و جز پیشگامان بود، صداش در این لطافت صدای قدرتمندی بود، روی صحنه اجراش خیلی تاثیرگذار بود، نه فقط دنیای موسیقی رو تجربه کرد که حتی به سینما رو آورد و بازیگری کرد، اما در موسیقی پاپ در دهه 70 شاید جز هنرمندهای بی‌نظیر بود. به یکی از آهنگاش در اون زمان گوش بدید.
ولی هفته آینده مسابقه موسیقی یوروویژن در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار میشه. مسابقه‌ای که یک برنامه تلویزیونی قدیمیه و از 56 سال پیش هر سال برگزار شده. اما میزبانی باکو برای مسابقه امسال پر از حاشیه و جنجال بوده. خیلی ها انتقاد میکنن از اینکه این شهر میزبانی یوروویژن امسال رو بر عهده داره، چرا که به عقیده اونها حقوق بشر در اون کشور نقض میشه. از این چه خبرهایی برامون داری؟
الهه، اتفاقا درباره همین موضوع نه فقط شبکه‌های مختلف برنامه‌های مختلفی ساختن که به تازگی روزنامه مثل گاردین در بریتانیا گزارشی رو چاپ کرده از یک ستاره راک. این هنرمند موسیقی راک در آذربایجان که هنرمند جوونه انتقاد کرده به دولت حاکم بر جمهوری آذربایجان و گفته که او رو به خاطر حمایت از منتقدین دولت به زندان انداخته بودند و او را شکنجه کرده بودند. اسم این هنرمند هست جمال علی، 24 سال است که مصاحبه ای از برلین گفته که میدونسته اگه فرار نمی کرد از کشورش زندگیش نابود میشه. میگه که در کشورش شکنجه شده، به زندان افتاده و گفته که اگه به خاطر مسابقه یوروویژن نبوده او رو آزاد نمی کردن. درسته که میدونیم که یوروویژن یک برنامه سرگرم کننده است. صدها هنرمند موسیقی به این جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی سفر میکنن تا اجراهای خودشون رو اونجا بکنن، اجراهایی که میلیون ها بیننده در سراسر دنیا داره. اما جمهوری آذربایجان هم در این حال تلاش میکنه با برگزاری این مسابقه توجه جهانی رو به خودش جلب بکنه و حتی ذهن خیلی رو منحرف کنه از مسائلی که درباره حقوق بشر در اون کشور اتفاق میفته و خیلی ها به این کشور منتقدن. الهام علیف، رئیس جمهور اقتدارگرای جمهوری آذربایجان، از یوروویژن به عقیده خیلی ها استفاده تبلیغاتی میکنه. اما مشاور علیاف علی حسناف به روزنامه گاردین گفته که دشمنان خارجی هستند که این انتقادها رو مطرح میکنن. حالا علی جمال از جمله هنرمندایی که راجع به این مسائل صحبت میکنه و پیشتر هم یک سری مسائلی مطرح شده بود راجع به ساخت سالن این مسابقه که معروف به تالار کریستال در سایتی برپا شده که خونه هایی رو از مردم گرفتن و خیلی ها معترضن که حقوق حقه مردم پرداخت نشده و این هنرمند در پیغام تصویری گفته که به برنده جایزه که حتما یک آهنگ نامناسب خواهد بود تبریک میگم که جایزه رو بر روی صحنه میگیره که بر روی مهد کودک ها و خانه های ما ساخته شده و هزاران نفر رو بی خانمان کرده. خلاصه این مسائل یوروویژن خیلی بحث برانگیز شده. با این حال آذربایجان کشوری که سال گذشته در این یوروویژن نماینده برنده رو داشت و آهنگی از الدار و نگار خوانندگان آذربایجانی جایزه برتر این سال رو برده بودند. Come to me tonight, I gotta need you anyway. Baby, I just wanna be around you all the time, gotta need you.
حالا آهنگ انتخابیت برای امروز شنبه شنوندگان خوب ما چه هست؟
مثل هر شنبه نگاهی میکنیم به جداول بهترین های آهنگ ها و یا آلبوم ها در کشورهای مختلف. گوتی هنرمند بلژیکی استرالیایی که 31 سال است، آهنگساز و خواننده ای که چند ساز میزنه و 10 سالی که فعالیت میکنه. یک هنرمندی که موسیقی راک اجرا میکنه و هنرمند مستقله. سال گذشته با یک آهنگ خیلی معروف شد، آهنگی که در بحث‌ترین های آهنگ های آمریکا اول شد تا خود هنرمند تبدیل به پنجمین استرالیایی و دومین بلژیکی بشه که آهنگش در کشور آمریکا در یک هفته پرفروش‌ترین آهنگ ها بوده. این آهنگ همچنان در جدول 100 آهنگ برتر آمریکا اوله، آهنگی به نام کسی که میشناختمش. با هم به همین آهنگ گوش بدیم، ولی قبل از اون بهتون یادآوری کنم کارشناسای موسیقی باور دارن که صدای این خواننده جوان شبیه کهنه‌کارهایی چون پیتر گابریل یا استینگ هم، خواننده های بزرگ دنیای موسیقی. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
خب علی، تا شنوندگان خوب ما به این ترانه انتخابی تو برای امروز شنبه گوش میکنن، من هم ازت تا نوبتی دیگه خداحافظی میکنم.
خداحافظ الهه، امیدوارم روز خوبی داشته باشین، همچنین روز خیلی خوبی برای همه شنوندگان آرزو میکنم. You can get addicted to a certain kind of sadness, like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over.
شنونده، سال امروز روز پنج شنبه انگشتان دست یک متهم به سرقت در مشهد قطع شد. نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این باره چیست؟ آیا مجازات های نظیر قطع انگشت رو راه حلی مناسب برای مشکلات اجتماعی مثل سرقت میدونید؟ اما دیروز از شما پرسیدیم که گرد و غباری که از مرزهای غرب و جنوب غرب ایران وارد شده و شهرها و روستاهای نزدیک به 15 استان کشور رو در بر گرفته، پرسیدیم ازتون که برای رفع این عامل آلودگی چه باید کرد و خواستیم که دیدگاهتون رو با ما مطرح کنید. رادیو فردا پژواک صدای شما شنوندگانش نیز هست و بشنویم تعدادی از نظرات شما رو.
بحث طبیعت و قهر آن بحث جداگانه است، اما کاملا می توانند امداد اولی رو انجام دهند، ولی متاسفانه سلامت و آرامش انسان برای اینها مهم نیست مثل بقیه کارهایشان.
این مسئولین ما تو بالای شهر اینا گرد و غبار نمیبینن که، با خدای نکرده خدای نکرده کرد و قوا به فلسطین و لبنانی نرسه، مردم ایران که ارزش ندارن.
من یکی از اهالی استان خوزستان هستم. الان چندین ساله که ما توی استان با پدیده گرد و غبار دست و پنجه نرم میکنیم و خیلی این پدیده تأثیر بدی رو زندگی اهالی این استان گذاشته. ما سال به سال شاهد بدتر شدن این موضوع هستیم. قبلا فقط در طول تابستون گرد و غبار رو میدیدیم، اما الان تبدیل شده به پدیده معمول در کل طول سال و متأسفانه مسئولین هیچ اقدام محسوسی انجام ندادن. فقط وقتی یه مقدار از این گرد و غبار به تهران میرسه ما صدای مسئولین رو میشنویم و روزنامه ها در مورد این موضوع تیتر مینویسن و این خیلی اذیت کننده است که انگار فقط تهران جز ایرانه و خوزستان و استانهای غربی که هر روز با این مشکل روبرو هستن اصلا مهم نیستن و هیچ کی انگار به داد ما نمیخواد برسه.
گرد و غبار همه آسمان شیراز را فرا گرفت. اثرات مخرب این ذرات معلق بر سلامتی انسان و کلیه جانداران همه می دونن. ولی نه در ایران، نه در عراق، نه کویت، عربستان کسی به این فکر نیست. همه فکر این هم که مت را بفروشند، پولشان خرج کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به اینکه ترانه‌ای بشنویم. ترانه‌ای آذری با صدای یعقوب ظروفچی، یک ترانه شاد.
Bugün ben gelişe telesirem Yağma yağış yağma yağış Benim yarım çoktan gözdeyim Yağma yağış yağma yağış Benim yarım çoktan gözdeyim Yağma yağış yağma yağış Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer beni Eğer yarım vefalıdır yerim gözdeyer beni Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer beni Eğer yarım vefalıdır yerim gözdeyer beni Yerim gözdeyer beni Yerim gözdeyer beni gözlerimle yakınlaşıp görüşerle inanmıram gözlerimle yüreğim görüşe çırpınır telessür görüşlerimle yüreğim görüşe çırpınır telessür görüşlerimle Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer beni Eğer yarım vefalıdır yerim gözdeyer beni Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer beni Eğer yarım vefalıdır yerim gözdeyer beni Yerim gözdeyer beni Yerim gözdeyer beni Baktıram yarma Gelip beni kaçır yanıma Doyunca baktıram yarmaya Ellerini behbek sıkıram Saçlarını kumarlayıram
ellerini deh deh sürüyorum, saçlarını tımarlayıram. Yağış yağır inanıram, yarım gözdeyer beni, eğer yarım defaladır yarım gözdeyer beni. Yağış yağır inanıram, yarım gözdeyer beni, eğer yarım defaladır yarım gözdeyer beni. Yarım gözdeyer beni, yarım gözdeyer beni, yarım gözdeyer beni, yarım gözdeyer beni.
و میرسیم به بخش سوم.